برنامه خبری رادیو زدرون مستقیما تماشا دارید. سلام، در 15 دقیقه من شاله گلخوجا شما رو با اخبار 23 آگوست شنو میکنم. امروز در برنامه وکیل پارلمانی تاجیکستان از قیمت شدن نرخ سیم کارت انتقاد نمود، اما خدمات علاقه از این اقدام حمایت میکند.
9 میلیون نه 9 میلیون اولی باشه 9 میلیون سیم کارت باز دیگه مود چی در کوره سیم کارت.
پرونده الهی 20 ساکن در نیم سال مشکلات حجت‌گذاری فرزندخوانی موریتای خرید و فروش کودک را زیاد کرده است.
20 سند 20 حجت لازم است تا یک نفر به مقامات پیشنهاد کند و ده ها امضا از افراد مسئول بگیرد و دست کم 3 مرافعه دادگاهی را باید پشت سر کند.
و روحانیان دست به کار شوید، با کدام هدف ملاهای ازبک را برای آرام نمودن ازیام پرغضب تمرین می دهند. و شروع میکنیم از اون که دادگاه ولایتی سغد روز 22 آگوست خیرالله میرسعیدوف، خبرنگار و رهبر کوین تاجیکستان را از زندان آزاد کرد. او شام چهارشنبه از بازداشتگاه به خانه برگشت، اما این خبرنگار باید 80,000 سومانی پرداخت نماید. خیرالله میرسعیدوف تقریبا 9 ماه در بازداشت بود و میگوید در این مدت عصبهایش خراب شدند.
یاد نشود که ما من در آزادی حاضر من قطعه اویل ما حاضر مادر دیگر دیگر هنشته هر از مهمون قبول گذاریم یار دوست هست تمام دنیا زنگ زوسته هم تشکلت های بین خلقی جمالیست و دیگر دیگر سلامتی نخص یک کم در همین نیروا تمام شده که تعمیر کرده هم برکار حکمی سود باشد حکمی سود که من روزنه نه مرحله ایاکومش نه مرحله دیومش غیر قانونی برای آنکه یگانه گناهی که من کردم این همون پاره ندادگیم دیگر همش کاروی من قانونی بود این کار همش قصدم شد من میخوام که بالای حکم سودی ولایت شکایت کنم به سودی اولی و در کار شود تا سودی گاگه هم میرم.
دادگاه شهر خوجند ماه ایول امسال خیرالله میرسعیدوف را به 12 سال زندان محکوم کرده بود. او به خودکنی و اسرافکاری مبلغهای دولتی، ساختکاری حجتها و پخش کردن معلومات بردروغ متهم دانسته میشد. بازداشت و محکوم به زندان شدن خیرالله میرسعیدوف موج انتقادی سازمانهای حقوق بشر را در پی داشت. رو میرویم به موضوعهای دیگر. یک وکیل پارلمانی تاجیکستان از تصمیم بالا بردن نرخ سیم کارت را انتقاد کرد و گفت این کار به زیان کیسه مردم است. به قول اولین بابایف وکیل مجلس نمایندگان و وزیر پیشین نقلات تاجیکستان، بالا بردن نرخ سیم کارت ها میتواند سطح سیمولی مردم را کاهش بدهد.
من زیر هستم چون که عموماً سطح خراجات ها در تاجیکستان قریب 40-45% نسبت دیگر کشورها بلند است. این یک نرخوی اصلا نرخوی منپولی نرخوی بازاری نیست نرخوی منپولی بازاری منپولی رقابتی آزاد وجود ندارد نگارم این نرخو بلا هم چیزی خواهند بلا کرم میگرم مردم بیچورم بیگرم.
ولی مقامداران خدمات علاقه تاجیکستان به این نقطه نظر وکیل مردمی موافق نیستند. در یک مصاحبه ویژه با خبرنگاری رادیو زودی مولا رجب یوسفی نماینده خدمات نصرت الله دولتوف سببی بالا روی نرخ را چنین شرح داد.
یکی از سببش بالا رفتن نرخ سیم کارت پنسومو در میخواد استفاده میبودن نه فرض کردیم که جهتی به خاطرش یک ادم دیگر تحقیر میکرد اون سیم کارت را میگرفت استفاده میبود و میپرتفتش ارزون که هست استفاده میبرن.
خب بعد به نظر شما وقتی سیم کارت قیمت شد مردم وای نمیکنن به بازار علاقه تاثیر منفی نمیرساند که مردم مثلا در منطقه مرز مجموع میشه سیم کارت قرغیزستان و دیگر افتاد گیره یا حتی حاضر ها میگم خیلی ارزان شده است. یعنی به نظرتون به بازار علاقه تاثیر منفی نمیرساند؟
مردم ما به همین درجه وازی اومختش به همین درجه اومختش بگه که همین سیم کارت چه خیلی که در خونه سوزغور ده یعموده یک بول یعموده هفته ده بول فرض کنیم خوراکه میخری سیم کارت را همی خیل فکر کرده میگن که اوزی همی سیم کارت نیه سیم کارت رنگ یون نیست که ما مثال بگیریم بریم رنگ های بزرگ خرید کنیم هر هفته و هرچی به همی درجه رسید. اگر که مردم ها فکر شد سیم کارت خودش یک گوجتی بگیم عجیتی چی بگیریم سیم کارت دویمی های 9 میلیون اینا 9 میلیون اولی باشه 9 میلیون سیم کارت باز دیگه ما چی در کوره سیم کارت
درست. رئیس پولی همین 250
سوم خودی کمپانی های موبیلی دمی روه یعنی... سیم کارت را خودی کمپانی موبیلی دمی روه آخه میشه کارخونه مون هم یک سیم سیم کارت اخری همو کمپانی موبیلی دمه،
یعنی از اون چند مقداری که نلاگ میره دیگر یکان سوم خدمات علاقه
نه در خدمات علاقه سوم می نمیده توازی را کیس خدمات علاقه سیم کارت اخری در بود خدی همو کارخونه موبیلی افیرات روی موبیلی دمه.
Ёдрас мешавам ки махомоти Тоҷикистон нархи як сим-корти телефонҳои мобилиро 250 сомонӣ муқаррар карданд. Нархномаи нав аз 1 сентябри имсол амалӣ мегардад. Дӯстони кули Тоҷикистон дар нимсоли равон алаҳи 30 нафар бо ҷурми хариду фурӯши одамон парванда боз кардааст, ки аксарият ба хариду фурӯши кӯдакон айбдор дониста мешаванд. Ин омор нисбат ба соли гузашта бештар будааст. Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯро пайгирӣ дошт ва қабл аз барнома аз ӯ пурсидам, ки аслан ба чунин ҷинояат киҳо даст мезананд.
شهلو اصلا خرید کودک بیشتر با هدف فرزندخوانی صورت میگیرد و آنهای کودکان را خریداری میکنند که هدف دارند به فرزندی بگیرند، ولی بنابر مشکلی سند حجت گذاری آنها امکان ندارند قانونی کودک را بگیرند، با این خاطر تلاش میکنند با راه های غیر قانونی صاحب کودک شوند. از این رو آنها بیشتر آنهای را جستجو میکنند که کودکان خود را نگاه و بین کرده نمیتوانند و یا کودکانی که از راه های بدون نکاح تولد شدند و مادر یا پدرشون امکانی نگاه و بین آنها را ندارند، راضی میشوند با یک مبلغ ناچیز فرزندانشون را به دیگر نفر بدهند و ضمنی گرفتن آنها با مبلغ ناچیز یا با تحفه اکثرا بازداشت میشوند و نسبتشون پرونده جنایی باز میگردد.
соли 2015 парламони Тоҷикистон муқаррароти ба фарзандӣ гирифтани ятимонро нисбатан осон кард. пас чаро то ҳанӯз хариду фурӯши ғайриқонунии кӯдакон идома дорад? ин соли дигари ман аз мумин буд.
бале шаҳло, воқеан дар парламони Тоҷикистон ба баъзе аз қонунҳо тағйирот ворид шуд, аммо бо ин вуҷуд мушкили фарзандхонӣ дар Тоҷикистон ҳалли худро наёфт. барои ба фарзандӣ гирифтан феълан дар Тоҷикистон наздики 20 санад 20 ҳуҷҷат лозим аст, то як нафар ба мақомот пешниҳод кунад ва даҳҳо имзо аз афроди масъул бигирад ва дасти кам 3 мурофиаи додгоҳиро бояд пушти сар кунад он нафар, то аз таваллудхона воя аз парваришгоҳҳои вижа як кӯдакро қонунан ба фарзандӣ бигирад. аз ин рӯ ин раванд бисёри хонаводаҳоро дилсард мекунад ва онҳо имкони қонунӣ гирифтанро надоранд ва бештар талош мекунанд бо роҳҳои ғайриқонунӣ соҳиби кӯдак шаванд.
баъди ин ман аз мумин пурсидам, ки оё худи масъулон сабаби печида боқӣ мондани ҷараёни фарзандхониро чӣ гуна шар медиҳанд.
ببینید شهلو، با چندی از مقامات دولتی ما صحبت داشتیم، اونها گفتند که این بیشتر با هدف حفظ حقوق کودک سند و رعایت قانونگذاری بیشتر طلبات بیشتر صورت میگیرد، چون حراس دارند که در صورت سبک کردن با فرزندخوانی قبول کردن امکان دارد که کودکان ربوده شوند و به هدفهای دیگر استفاده شوند، چون دلیل ها هم هست که در روسیه روند به فرزندخوانی گرفتن سبک بود و تحلیل ها نشان داد که برخی ها با هدف استثمار، مثلا استثمار شوهانی و دیگر کودکان را به فرزندخوانی میگیرند.
مومین احمدی بود که با ما صحبت میکرد. ضمناً در 3 سال اخیر دادگاه تاجیکستان 48 مراجعت برای فرزندخوانی را رد کرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پلیس فرانسه میگوید در یکی از کناره‌های پاریس فردی با کار 2 نفر را کشته، سومی را زخمی کرد. مسئولیت حمله در منطقه تراپیس واقع در غرب پایتخت فرانسه را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر دوش گرفت، ولی شهادت حمله را تقدیم نکرد. به گفته وزارت امور داخلی فرانسه، ظاهرا مسئول حمله مادر و خواهرش را به قتل رسانده است. مقامات تراپیس میگویند فردی متهم در حمله کشته شده است. چند ساعت پیش از این حمله گروه دهشت افکن دولت اسلامی نواری را نشر نموده که در اون شخصی از نام رهبری آنها ابوبکر بغدادی پیروانش را به حمله ها در سراسر دنیا تشویق کرده است. موضوع جهانی را ادامه می دهیم. روحانیون ازبک احیای نظم و ثبات و رفع خشونت های دست جمعی را تمرین میکنند. روز 12 آوگوست در سمرقند ملاهای ازبک هم را با بویت های مخصوص پلیس راههای احیای نظم و ثبات را مشق نمودند. همین گونه تمرین 20 ایون هم برگزار شده بود. مقامات ازبکستان درباره سبب های چنین شکل تمرین چیزی نگفتند. باری آخر ازبکستان در ماه می سال 2005 شاهد نارامی های مردمی گشته بود. آن زمان در اندیجان نیروهای امنیتی ازبک به طرف ازدحام آتش شده صدها نفر را به قتل رساندند. در شهرهای کلانترین دنیا برای انتخاب نقلیات مسافربر به مردم امکانات زیاد فراهم شده است. اکثرا آنهایی که تلفنی هوشمند دارند از خدمات تاکسی شبیه اوبر و لیفت استفاده میکنند. اخیرا در شهر کابل هم چنین یک خدمات با نام بوبر تاکسی فعال شده است. خبرنگاری صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است و آن را در تقدیم سجیده میرزا میشنویم.
در شهرهای مانند کابل رفتن از جای به جای کاری آسان نیست و تاکسی فرمایش دادن ضرور می شود. در کابل که برای تاکسی ها توقفگاهی زیاد ندارد، یک خدمات انتقال مسافران با نام بوبر تاکسی تشکیل شده است که آن را می توان توسط تلفنی هوشمند فرمایش داد. لیدا نظامی یکی از اولین مشتریان این خدمات است.
ما از یک اپلیکیشن نوا کشتیم، یک اپلیکیشن بسیار خوب استک چون خدمات تاکسی آنلاین دارن. با استفاده از این میتونم که به زودترین فرصت فقط درخواست کنم و بخوایم از یک جا به جای دیگر برم، درخواست میکنم و امی کسی که راننده که پشت من میه به زودترین فرصت درخواست من قبول میکنم و پشت دروازه میه و هر جایی که بخوایم میبرن.
فعلا شماره راننده های بوبر تاکسی زیاد نیست. با شرمال دولتزای میگوید از کار در این شبکه و استفاده از زمینه بوبر تاکسی راضی است.
آسان است میستم که برای هر چیز معلوم میکنه که از کوتسنگی تا دارلمان چه خراست و مثلا چه کرایه میه و در چند رقم ما اونجا میرسیم و سوال بسیار باسانی ما پیدا میکنیم، ریکوست میکنم ما اونجا میریم و از اونجا فکر میکنیم هر جایی که و میرم اونجا پس میرسونه میشه.
مؤسسان زمیمه بوبر تاکسی کاری خود را چنان تشکیل کردند که مشتری می تواند دوستان و نزدیکانش را از مسیر حرکت و وقت احتمالی رسیدن به جای درکاری آگاه کند.
اگر فرض مثال ما بخوایم از یک جای به جای دیگه برم، می توانم دوستای خود در ترک لیست خود اد کنم که وا بتانن ما را ردیابی کنن که درایور ما را کجا می برم.
یکی از مشکل های بزرگی بوبر تاکسی این است که کوچه های کابل نام ندارند. برای رفع این مشکلی کاربران باید مکانی جغرافی را توسط ماهواره یا خود جی پی اس تشخیص کنند.
ما از اطلاعات گوگل مپ استفاده میکنیم چون مپ نشده یک مشکل است که او چالنجر هم ما به طریقای دیگه حل کردیم که از طریق جی پی اس و اینا و همچنان با خود گوگل کانتریبیوت میکنیم و همکاری میکنیم که اکثر محلهایی که نامگذاری نشده ما خود ما همکاری میکنیم که اونها نامگذاری بکنیم و تیم ما در این قسمت هم همکاری دارند.
مؤسسان بوبر تاکسی انتظار دارند که در آینده مسافران هنگام سفر از جای به جای دیگر وقتی کمتر و پول کمتر صرف می کنند. یگانه مشکل این است که حالا در کابل شماری مردمی که تلفن هوشمند دارند زیاد نیست.
و مقامات انتظامی نایه وخش خودکشی سربازی را تحقیق دارند که در روزهای تجلیل از عید قربان به دیدوربینی والدانش رفته قرار بود در توی برادرش هم اشتراک کند. ولی عوض نبیف صبح 22 آوگوست خود را دور کشیده است. تا هنوز سبب خودکشی این جوان 22 ساله معلوم نیست. اما او در روی خاک در محلی که خود را کشته است از پدر و مادر عذر پرسیده و توی را به برادرش تبریک گفته است. تنها چیزی که خانواده سرباز را نگران کرده است اشاره عوض نبیف بوده است. او گفته است 20 آوگوست روز خوب نبود. این همان روزی است که سرباز با دیدوربینی والدینش از نویه اشکوشیم به وخش آمد و هنوز روشن نیست که منظورش چی بود. عوض نبیف ماه می سال 2017 اختیاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته است. قرار بود ماه می سال 2019 مهلت خدمتش به آخر برسد. خبرگزاریهای تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. تفصیلات بیشتری حوادث روز را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب ببینید. همچنین شبکه‌های اجتماعی هم صفحه‌های رادیو آزادی را دارد و از اونجا نیز می توانید ما را ببینید. فردا با خبرهای نو با همین استودیو برمیگردیم. خدا نگهدار.
ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. گروه سه جانبه تماس برای حل نزاع دونباس با سازش رسیدند که از 29 آوگوست سال روان آتش بسی به مهلت اعلام کنند. در این باره سخنگوی نماینده اوکراین در گروه تماس دارکا اولیفر اطلاع داد. گروه تماس با اشتراک نمایندگان علاهیده نواحی ولایت های دونتسک و لوهانسک جانبداری پوره خود را از اعلام آتش بسی به مهلت در رابطه با آغاز سال خونش بیان کردند. برای تحلیل وضع جانب ها وظیفه دارند دسترسی به خطر نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا را با تمام منطقه های اوکراین تأمین کنند، نوشت او در فیسبوک. اولیفر همزمان گفت گروه های جدای خواه در دوام آتش بسی که از 1 ایول اعلام شده بود نزدیک به 1,500 بار آتش کشیدند. از جمله آنها از مشک‌انداز گارد، تانک و توپ و مینمیات آتش کشیدند که سازشنامه مینسک استفاده آنها را منع می کند. یک مرد مسلح با کارد روز 23 آوگوست در کناره‌های پاریس به رهگذران حمله کرد. بنا به معلومات اخیر دو نفر کشته و یک نفر شدیداً زخمی شد. خادمان پلیس جنایتکار را هنگام فرار او از جای حادثه محو کردند. گفته می شود که حمله‌گر سال 1982 تولد شده، پیشتر برای توجیه تروریسم محکوم به زندان شده بود. انگیزه این حمله معلوم نیست. با معلومات شبکه تلویزیونی BFM TV یکی از فرضیه‌ها نزاع داخلی است. قربانی ها مادر و خواهر همین جنایتکار بودند. مسئولیت حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی به دوش گرفت. اما خبرگزاری ریترز میگوید این گروه برای اثبات ادعای خود هیچ دلیل پیشنهاد نکرد. مقامات فرانسه فعلا این حمله را عمل تروریستی اعتراف نکرده اند. لاتویا و استونیا می خواهند برای اشغال زمین های خود از طرف اتحاد شوروی از روسیه تاوان طلب کنند. در این باره وزیران عدلی دو کشور دزینترس رزنچ و اورماس رین سالو 21 آوگوست با نشر یک اظهارات مشترک در سامانه وزارت عدلی استونیا خبر دادند. در اظهارات آمده است که خاطره قربانیان و عاقبت عملکرد رژیم شوروی باید حفظ شود. مؤلفان اظهارات همچنین برنامه خود را در سطح سازمان ملل متحد بررسی کردند. لاتویا و استونیا در آمدن کشورهای بالتیکا را به هیئت SSR در سالهای 1940-1990 غصب ارزیابی میکنند. وزیران عدلی لاتویا، لیتوا و استونیا ماه دکبر سال 2015 با امضای یک اعلامیه وعده دادند که تلاش ها را برای طلب جبران متحد خواهند کرد. ولی وزارت کارهای خارجه استونیا آن زمان گفت که تالین از مسکو تاوان طلب کردنی نیست. لاتویا نیز در نوبت خود حجم ضرر را 185 میلیون یورو معین کرد. در پس منظر شدت گرفتن اختلافات تجارتی، ایالات متحده و چین روز 23 آوگوست به ضد یکدیگر تعرفه های بیشتر جاری کردند. تعرفه 25% قبلا اعلام شده بود به اجرا درآمد و نمایندگان دو کشور برای حل بحث تجارتی در واشنگتن واخوردند. تا حال هیچ نشانه پیشرفت در حل دعوایی که آمریکا میگوید چین تکنولوژی ها را به یغما میبرد و رشد صنعت پکین وعده این کشور را در برابر تجارت آزاد وایرو میکند به چشم نمیرسد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین لو کانگ روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این باره گفت
چین برای حفظ سیستم تجارتی چند طرفه حقوق و منفعت های کشور چاره های جوابی را گرفته است. ما امید داریم که آمریکا تواند چین را در نیمه راه واخورد و برای رسیدن به یک نتیجه خوب و یک مناسبت منطقی و عملی صادقانه با چین کار کند.
нархномаҳои нав ба 16 миллиард доллар маҳсулоти ҳар кадом тараф, аз ҷумла мошинҳо ва оҳампора аз тарафи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, техникаи саноатии сохти Чин ва ҷузъҳои электронии ин кишварро фаро мегирад. در دوره اول 16 ایول امریکا برای محصولات صادراتی چین به مبلغ 34 میلیارد دلار 25% تعرفه جاری کرد. چین نیز به همین اندازه صادرات ایالات متحده امریکا را جذب کرد. پکن واشنگتن را به ویران کردن قاعده های سازمان جهانی تجارت متهم می کند و می گوید که آن را در دادگاه به محاکمه می کشد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
حدود 300 مهاجر از کشورهای آسیای میانه هنگامی ترک ترکیه در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول درماندند که در میان آنها نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان نیز هستند. اینها مهاجرانی بودند که در ترکیه غیرقانونی کار و اقامت داشتند و باید قبل از خروج 72 لیرا معادلی بیش از 10 دلار آمریکایی جریمه می پرداختند. حسن شریپوف یک مهاجر تاجیک روزی 22 آگوست بر رادیو آزادی گفت هنگام پرداخت جریمه برای بدوباشی غیرقانونی در نزد پلیس فرودگاه نوبت طولانی شد و آنها از پرواز دیر کردند. حسن شریپوف میگوید نوبت مهاجران غیرقانونی برای پرداخت جریمه به آن خاطر طولانی شد که لیره در برابر دلار قربش را از دست داد و بسیاری مهاجران مجبور شدند ترک کار و ترکیه کنند. از بس که به قول همصحبت ما اکثر این مهاجران غیرقانونی کار و اقامت داشتند، قبل از خروج باید جریمه می سپردند.
بعدی که مدت دلار قطعی معاش می دادند، بعدی که کورس یعنی که خیلی شد 80 شد، ما را اولینگ می کرد برای 2000 تلی دفرو آوردند، یعنی که 2000 تلیش به صدر چند دلار می شود، یک برابر کم کردند و می خوطیر من
سعادت خوجایی و شهروندی 40 ساله تاجیکستان میگوید 4 ماه پیش برای کار به ترکیه آمد و طریق شرطنامه شفایی دو کهنسال را نگاه و بین میکرد. او گفت
من سوی 5 فرزندم بچه تیمینم، من افیرت سکم در مسکوه ده بود، یا بر 4000 دلار دکم یا بر 6000 دلار کرد. این بسیم افیرت سه در دشنبه باید میکردم 3000 دلار میروه. اکه با گفتی گفت که امو کرکنی آمدم امیجا اوج دفتر کسیم بودم کور میجم علم بکی 500 دلار گشتم اومدم که 1400 لیره بدسته فروی امون باید مو گشته رفتی سهم.
سعادت میگوید بخاطری تبابد یک فرزندی معیوبش برای کار به ترکیه اومده بود، ولی افتادن قرب لیره همه نقشه هایش را نقشه براب کرد. پروازی نوبتی از استانبول به دوشنبه روزی جمعه 24 آگوست است و این مهاجران باید تا اون روز در فرودگاه استند. سورایا سعیدوا مهاجری 45 ساله دیگر میگوید همراه با خواهرزاده‌اش در فرودگاه درمانده است.
ما هنوز قدر اسپید نکردیم، ای آدم بسیار در نوبت بسیار جنگ جنگ شد.
اساسا چرا هم همجا بود؟
من یک سال یک ماه میشه برادر ده همجا. او الان مثال اگر که فورت که بو بیوی جریمه کلون میسپرید 100 دلار فهمیده؟ اما من گفتم دیگه نمیفورم اومدنی، جریمه اشتراف میسپره 72 لیرا که دپورتت کنه. یه به هر حال پینه او تا یه رنگی دیگه شهر بوده نیست.
او میگوید 2000 لیره معاش میگرفت، ولی با افتادن قرب لیره ترک کار کرد و باید به وطن رود. این مهاجران طریق هواپیمای سامون ایر باید به تاجیکستان برمیگشتند و به مبلغ 400 دلار آمریکایی بلیت خریده بودند.
شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست، چو چشمی مو ستاره در سما مست، بلوری آسمان چون شیش خالیست، اتاده ماهی نب در جامی مو مست. شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست، چو چشمی مو ستاره در سما مست، بلوری آسمان چون شیش خالیست، پیتا دماهی نب در جامی ماماست. تمامی باغ مست از بوی گل مست، تمامی غنچه مست قطری سبا مست، تمامی باغ مست از بوی گل مست، چون گلوهای پیچ ها بیتادم و میانی سبز هم است شدی مو مست مو مست مو مست و هوام است چشمی ما ستاره در سمام است گلوری آسمان چون شیش خالی است بیتادم و هینم در جامی ما نه تو دانی که ما مستیم و هوشیار نه من دانم که ما هوشیاریم است نه تو دانی که ما مستیم و هوشیار نه من دانم که ما هوشیاریم است نه از من تو جدا مستی بخواهی نه من خواهم دیگر از تو جدا شدی مو مست مو مست مو مست و هوام است چشمی مو ستاره در سمام است گلوری آسمان چون شیشه خالی است فتاده ماه نو در جامی مام است مست و مست و مست مست و مست و مست
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که تحریم های آمریکا علیه ایران ناعادلانه و زیان‌آور هستند و به مردم عادی آسیب میرسانند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ادریس جزائری گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 22 آگوست در بیانیه اظهار کرد که دوباره جاری کردن تحریم ها علیه ایران پس از خروج امریکا از سازش هسته‌ای و اجرای همجانبه این توافق که از سوی شورای امنیتی سازمان ملل متحد صورت گرفته است و گفته ای وی دلیل غیر قانونی بودن این تحریم ها است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزود تحریم های بین المللی باید هدف مشروع و مناسب داشته باشند و این تحریم ها نباید حقوق شهروندان عادی را نقض کنند. آقای جزائری خاطر نشان کرد این تحریم ها ناعادلانه و زیان آور اقتصاد و پول ایران را نابود میکنند، میلیون ها نفر را دچار فقر میکنند و نرخ مال و کالاهای وارداتی را تا حد بالا میبرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازشنامه هسته‌ای با ایران خارج شد و در ماه جاری دور اولی تحریم های آمریکا علیه ایران دوباره به حالت اجرا درآمد. دونالد ترامپ پیش از این بارها سازش هسته‌ای با ایران را ناقص و آن را بدترین توافق نامیده بود. رئیس جمهوری آمریکا خواستاری سازش نوی است که برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقوی ایران را نیز در بر بگیرد. سامی کرمانیان تحلیلگر سیاسی مقیم لس آنجلس میگوید که دولت و نه حاکمیت جمهوری اسلامی احتمالاً برای انجام گفتگوهای پیشنهادی دونالد ترامپ آمادگی دارد، ولی آغاز چنین گفتگوها در شرایط کنونی فراهم نیست. وی گفت
آقای ترامپ بیزنسمن هستش و هر وقت که فرصتی رو ببینه که امکان یک معامله‌ای هست حاضر بشینه و صحبت بکنه. از نقطه نظر دولت ایران، حاکمیت نه ولی دولت ایران، درک میکنن که این فشارهایی که در اثر تحریم‌های جدید بر بدنه اقتصادی ایران وارد میشه و نارضایتی‌هایی که وجود داره شاید یکی از علاجهاش این باشه که به یک نحوی بتونن با آمریکا مجدداً کنار بیان و یک برجام جدیدی رو پیاده بکنن.
در پی خروج آمریکا از سازش هسته‌ای بازار اسعار ایران دچار مشکل شد و قیمت دلار به یک بارگی بالا رفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با این حال تاکید کرد که شرایط فعلی به حد نامعین است که ایران دیگر قادر نیست کالاهای اساسی خود را وارد کند و ای تاکید کرد که این شرایط میتواند سبب کمبود دارو و به گفته او مرگ خاموش میلیون ها بیمار در بیمارستان ها شود. این اظهارات در حال مطرح شده است که یک مسئولی سازمان برنامه و بودجه ایران قبلا گفته بود که با برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده مردم نباید نگران تاثیر تحریم ها در حوزه دارو و تجهیزات طبی باشند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی کلی تاجیکستان در نیم سال روان علیه 30 نفر با جرم خرید و فروش آدمان پرونده باز کرده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیب دار می شوند. در همین مدت به خانه های کودکان تابع وزارت تندرستی 51 نفر خردسال وارد شده است که مادرانشان از آنها دست کشیدند. در این باره من امرالدین عالموف گزارش می دهم. عظیم جان مشرب زاده مسئول شعبه حفظ دولتی حقوق های کودک وکالت‌دار اید به حقوق انسان روز 22 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت به اطلاع دادستانی کل در سال روان 10 پرونده جنایی نسبت 30 نفر باز شده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیب دار میشوند. با گفته عظیم جان مشرب زاده تفتیش مقامات در نسبت آیله هایی که میخواهند فرزند بگیرند به خاطر جلوگیری از سوء استفاده از کودکان است. آیله های به فرزند که نیتی به فرزندخانی پذیرفتنی طفلی را دارند جرایانی طولانی و دلگیر کننده را باید سپری کنند. داوتوز فرزندخانی از انتظاری در نوبت طولانی شروع می شود که در آن ده ها خواهشمند منتظر می استند که کی نوبت آنها برای گرفتن فرزند می رسد. برای فرزندخانی تا 37 سند از اداره های گوناگون طلب می شود و مقامات شروع از درآمد آیله، مساحت منزل زیست تا روزگی زن و شوهر و صحت آنها را می سنجند. مشرب زاده می گوید آیله هایی که واقعا خواهش گرفتن فرزند را دارند، هیچ یک مشکلات پیش راه آنها را نمی گیرد. بهتر است مقامات همه جانبه آیله ها را سنجیده بعد تقدیر یک طفل را با آنها باور کند. چون اگر آیله بعد چند از پرستاری دست کشد چون این طفلان ضربه سخت روانی می بینند. این مسئول اداره حقوق انسان گفت بیشتر آیله هایی که به فرزند نیاز دارند طفلان نزدیکان و پیوندان خود را به فرزند خانه می گیرند. اما رسمیات قانونی را اجرا نمی کنند و این باعث سر زدن بحث های دادگاهی نیز می شود. یک زنی 34 ساله ساکن بختر که با رادیوی آزادی هم صحبت شد اما به خاطر امین ماندن طفل از ضربه روانی نخواست نام خود و طفل فرزند خوانده اش آشکار شود. پس از چند سال زندگی با شوهر فرزند نیافت و به قرار رسیدند که طفل یکی از نزدیکان شوهرش را گرفته همچون فرزند خود به وای می رسانند. مسئولان اداره وکالت‌دار اید به حقوق انسان از این قضیه آگاه هستند ولی میگویند دادگاه قضیه را بر جانب والدین اصلی حل کرد چون که این زن در وقتش کودک را رسما به فرزندی نگرفته است و سند نیز در دست ندارد. مشرب زاده میگوید برای پیش نامدن چنین حالت های حزن‌انگیز والدین باید همه رسمیات فرزندخوانی را سپری کنند هرچند اگر طفل را از نزدیکانشان هم گرفته باشند. صنعت سالیه و رهبر سازمان دفاع از حقوق انسان فهمیده که بیشتر با مسائل خرید و فروش آدمان تمرکز میکند میگوید دشوار بودن جرایان فرزندخوانی باعث سرزدن مشکلی ها میشود.
زن هم خیلی گرفتگی خیش توانی دورش فرزندش فرزندخوانی به گرفتگی اما این قانونی نکردگی برای همون همون کار جنیتی آغاز دادن و بسته با خرید فروش گودک همه خیلی بود. برای ما فهموندن که این خواهر تفرزندش می دودر تفرزندش می این دیگر فرزندش می شما باید این قانون کده گیشنتو بودید.
سولیه و می گوید روند طولانی و مانعه های بیوروکراتی بسیار از آیله ها را دل سرد می کند و از این رو بر عوض یک مقدار مبلغ ناچیز و یا توفه حاضرند طفل را از زن تنها و یا درمانده بگیرند که جنایت به حساب می شود. این حامی حقوق انسان می گوید اگر مقامات مشکلات حجت گذاری جریان فرزندخوانی را آسان تر کنند موارد های خرید و فروش کودک نیز خیلی کاهش می یابد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات انتظامی ناحیه وخش ولایت ختلان خودکشی سرباز را تحقیق دارند که در روزهای تجلیل از عید قربان به دیداربینی والدینش آمده قرار بود در توی برادرش هم اشتراک کند. من آرزوی کریم با خانواده و مقامات ناحیه وخش صحبت کرده این گزارش را پیشنهاد میکنم. عباس نبیوی 22 ساله سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در یکی از قسمهای حربی در ناحیه ایشکاشمی ولایت بدخشان خدمت میکرد. او ماهی می سال 2017 اختیاری به خدمت سربازی رفته بود. نزدیکانش گفتند که عباس نبیوی روز 20 آگوست امسال به ناحیه آمده و همگی دو روز همراهی آنها زیست. یکی از نزدیکان عباس نبیوی روز 24 آگوست در صحبت با رادیو آزادی هم صحبت ما گفت به هر حال سبب خودکشی عوض نبیف به آنها معلوم نیست، اما این سرباز تاجیک در روی خاک در محلی که خود را کشته است از پدر و مادر عذر پرسیده و توی را به برادرش تبریک گفته است. تنها چیزی که آیله را نگران کرده است اشاره عوض نبیف است. او گفته است روز 20 آگوست روزی خوب نبود. این همان روز است که سرباز به دیداربینی والدینش از ناحیه ایشکاشم به وخش آمده و هنوز معلوم نیست منظورش چی بود. چی نویسته است؟
نویسته که بعد بیستم کنم روزی اپسکا اومدش ما دا اومد نکرد کنچه پدر مدار ما با بخش روزی افتر روزی بیم توی دوستیم توی مبارک تمام توی دو در بگیرم.
در حکومت ناحیه وخش خداویزی یک سرباز را تصدیق کردند. عبدالستار امیرخانوف یک مسئول حکومت ناحیه وخش در صحبت به رادیو آزادی گفت برای تعزیه به خانه سرباز رفته ولی هنوز خلاصه تفتیشات اعلام نشده است. امید نبیف برادری عوض نبیف در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش خوشحال به نظر می رسید و به گوشه خیالش نمی آمد که او قصد خداویزی دارد. امید نبیف برادری عوض نبیف گفت که برادرش در گذشته دوست دختر نداشت و بعدی به دیداربینیشان آمدن نیست در مورد دوست دختر چیزی نگفته است. عوض نبیف ماهی می سال 2017 اختیاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته است. قرار بود ماهی می سال 2019 مهلت خدمتش به آخر برسد. در گذشته دفتری آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان گفته بود در 3 اخیر به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثری آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. در چند مورد دادگاهی تاجیکستان هم خدمتان یا افسران را برای به خودکشی رسانیدن سربازان مجازات کرده بودند، اما خانواده نبیف ها در ناحیه وخش ولایت ختلان میگویند فرزندشان از جریان خدمت در ارتش شکایت نداشت، اما در روزهای خورسندی به دیدارشان آمده خود را کشت.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
یک وکیل پارلمان تاجیکستان از تصمیم بالا بردن نرخ سیم کارت ها انتقاد کرد و گفت این کار به زیان کیسه مردم است. به قول عالم بابایف وکیل مجلس نمایندگان و وزیر پیشین نقلیات تاجیکستان، بالا بردن نرخ سیم کارت ها می تواند سطح استعمال مردم را کاهش دهد. مقامات تاجیکستان اخیراً تصمیم گرفتند که نرخ یک سیم کارت تلفنی موبایلی 250 سومانی مقرر کرده شود. قرار بود این تصمیم از 20 آگوست در تاجیکستان به اجرا درآید، ولی بعداً شرکت های موبایلی مشتریان خود را آگاه کردند که بالا روی نرخ سیم کارت ها از 1 سپتامبر امسال جاری می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. اولین بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان روز 22 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت بالا بردن ارزش سیم کارت ها سطح خراجات مردم را در کشور باز هم بالا می برد. بابایف افزود به این هم سطح خراجات مردم در تاجیکستان نسبت به کشورهای دیگر 40-45 درجه بلند است. او گفت
این مسئله بالاروی نرخ ما چیزی نقطه چیزی خوب نیست. این یک کنوزه اون اینفلیاسیون بالا میکنه و بودجتی اوله ها تاثیر مزید میکنه.
این وکیل پارلمان از آن اظهار تأسف کرد که در کشور اندیکاتور بازار کار نمیکند و نرخ ها هم مناپولی شدند.
این یک نرخوی اصلا نرخوی مناپولی نرخوی بزرگی نیست، نرخوی مناپولی بزرگی مناپولی رقابتی آزاد وجود ندارد. نمیدونم این نرخو بالا هم چرا خواهند بالا کرم میگن مردم بیچاره میگن.
وکیل مجلس نمایندگان گفت بالا بردن نرخ تماس و نقلیات همیشه به جیب مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت. وکیل مجلس نمایندگان در حال از بالا بردن نرخ سیم کارت انتقاد میکند که خدمات علاقه آن را کار درست میداند. نصرت الله دولت و یک مسئول خدمات علاقه میگوید با بالا بردن قیمت سیم کارت میخواهند قدر آن را بردارند تا مردم هر روز سیم کارت خود را عوض نکند. جناب دولت روز 22 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت با سیم کارت ارزان آدمان یکدیگر را تحقیر میکردند و حتی آیله ها از هم جدا میشدند.
فرض کنیم زنگ میزنند پنج سومون دمی خرد میشود یک کس تحقیر میکند یا کس چی میکند در سوال دو سه شب زنگ میزنند میگیم استفادهش میبره نادرسته فرش میده پنس همون تمام پنس همون خودش چیه مینو برم این سبب نرخ سیم کارت برای به قدر شدن قیمت کردن.
این مسئول خدمات علاقه ادعای فایده گرفتن این نهاد از بالا رفتن قیمت سیم کارت را رد کرد. او گفت مبلغ فروش سیم کارت ها به حساب شرکت های موبیلی می رود و از آن تنها انداز گرفته می شود. اما شرکت های موبیلی از این مبلغ هنگفتی غیر انتظار خوشنود نیستند. اینها از آن نگرانند که سال تا سال گران شدن خدمات و اکنون شدیداً بالا رفتن قیمت سیم کارت مشتری ها را از آنها می گریزاند. برای نمونه به گفته خود خدمات علاقه درآمد شرکت های موبیلی تاجیکستان در 5 سال اخیر از 600 میلیون تا به 300 میلیون دلار یعنی 50% کاهش یافته است. اما مسئول یکی از شرکت های موبیلی با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت شرکت های موبیلی از بالا رفتن قیمت سیم کارت ها جدا ناراضی اند. اما به گفته او همه گونه اظهارات یا ناراضیگی در این وضعیت به معنای خودکشی است. تحلیلگران میگویند بالا بردن نرخ سیم کارت راهی مؤثری مبارزه با تروریسم نیست و تنها به جیب مردم عادی ضربه میزند. رستم گلوف کارشناس عرصه مخابرات در تاجیکستان گفت آنکه با این اقدام با تروریسم مبارزه میبرند از پاپولیسم زیادتر نیست.
شما کدوم تصور کنید؟ تصور یک نفر اگر خواهد که به یک کاری غیرقانونی یا جنایت دست زند $1000 هزار سومان به هر خریداری کرده به هر گونه جهاز صرف میکنند و بعد آمده برای 250 سومان کردن یا بعد مگر برای سیم کارت خریدن؟ البته از منطق بیرون است، تنها یک پاپولیسم است، یک راهی پول کار کردن تمام.
رستم گلوف میگوید پیامدی بالا بردن ارزش سیم کارت تنها به پست شدن سرعت رشد بخش علاقه میرساند.
شیدای تو
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردم آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت، شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده، در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت آراسته ایم و سؤال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی میشود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خون خواب یورکاند چطرور چطور مثلا تحت تاثیر گویم که هجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. آن همین خیلی، یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتن همین مردم. همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم قریب هیچ چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی قریب که وجود ندارد، برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشت خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثری بغرز بعضی اشوره های استاد میرسید میرشکر با تلا پولودی، شنبزاده، استاد فضلالدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ، قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان را از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چخیل گذرونده میشد، جشن مثلا نوروز چخیل گذرونده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها اومدن تا ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دین ها رو، این ایده ها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود، اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. یک دویم، مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینو میگرفتن به یورکان، به فرغانه، به اسفرا، به دروز، به کولو، به هر طرف گرفتن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن. اینها شماره اقلی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان مبزی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن معرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع ها در اینجا میگذشتند. این سرای نامش سرای سنگ بود، سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذشتند اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفاً میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستند، در این کتابم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نزنده وطن یافت و نمرده کفن، همونم در همین شو در بدخشان گفته شدگی باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست، مثلا میتونیم که اگون تشن استفاده کنیم. حتی اینجا مثلا خود شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، این اشاره به محبت خان است، به شاه محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو اومد همیش محبت خون، یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش، و این همین روبوی رو خودش میگوید، روبوی رو مثلا بداهتن بر ضد شوه میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوکی افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدیم. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی با هم دیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند. فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار وای بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی اصل بیس استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار بجرأتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم. با قسم اولش من در اینجا هست، 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرعتانه به دست استاد ستار ترسون بودم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان روسیخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستند و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند، سیاه روسیخ، سیاه سفید روسیخ، سفید میگه. برای من به دست این کس دادم، بعد استاد ستار ترسون در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن، یک روز گفتن که اتو خوجه مرو قبید، من معقول شد گفتن، من خیلی خرسان شدم. البته بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من، ما مسلط میکردیم برای زبان، برای طرز اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکر بودم، ولی در هر صورت به من یوری کلام رسوندن استاد و سرسخن نوشتن. وقتی که خوندن و با اون کس بیسان دفتودن، سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم، رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند و ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم خوندن، خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که با اون کس معقول شدن با من نشون دادن، بعضی جاهای گفتن از برشون گذره، بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن، از بی تجربه گیر بسته میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریف کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم، بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد، ولی وقتی که وای میخونه نمیفهمد، مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمیبرید در سخن. خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس به دادم، اون کس خوندن، بعد به یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندن. بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادوی عجایی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته گید، یعنی که واش یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغلون روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است، مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم، یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم، خوشرو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود، حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد. اینان همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست، قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خون با آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خون به سر تخت میبود و تاثیر وای مثلا با ملک اینا باز همون مردم هستند، همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطعالی هست. بله همینو، یعنی که قسم دویم در یوسف علی خون مثلا با خوب دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن، خلاصا نفرونی هستن در اینجا، آدمونی هستن که اینها مثلا هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن. خوب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود، با مقابل افغان ها جنگ میکند، با مقابل قطغنه ها جنگ میکند، با خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموسی، ما حمایت ننگ و ناموسی خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوق میخیزد.
تشکر برای این صحبت، سلامت باشید.